اولین لحظات روز سه‌شنبه 30 شهریور سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته‌ای که نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنونم از نوشین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور که در سال 96 بر اساس قیمت‌های جاری 445 میلیارد دلار بود با 57% کاهش به 191 میلیارد دلار در سال 99 تنزل یافت. غلام حسین شافعی روز دوشنبه اعلام کرد این موضوع هشداری جدی برای آینده اقتصاد ایران و تأکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های موجود است. به گفته او سقوط تولید ناخالص داخلی رتبه ایران را در میان کشورهای جهان از لحاظ بزرگی اقتصاد از پله 26 در 2017 به پله 51 تقلیل داده است. بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران طی 3 سال 57% افت داشته است. اقتصاد ایران در سال گذشته معادل نیمی از اقتصاد امارات و 1/3 اقتصاد ترکیه یا عربستان بوده است. مجلس ملی لبنان روز دوشنبه به دولت معرفی شده از سوی نجیب میقاتی، سیاستمدار ناماشنا که در گذشته نیز یک دوره نخست وزیر بوده، رأی اعتماد داد. از میان 128 عضو مجلس لبنان، 85 نماینده به تمامی دولت شامل نخست وزیر، معاونان و 22 وزیر معرفی شده از سوی نجیب میقاتی رأی اعتماد دادند. در حالی که لبنان در زیر بار سنگین‌ترین شرایط اقتصادی در بیش از 40 سال اخیر کمر خم کرده، به گفته نجیب میقاتی دادن رأی اعتماد به دولت جدید امید به حل تدریجی معضلات عظیم این کشور را زنده می‌کند. معرفی کابینه تازه به دلیل بن‌بست بزرگ سیاسی این کشور بیش از 13 ماه طول کشیده بود. دولت پیشین به نخست وزیری حسن دیاب که 6 روز پس از انفجار سهمگین در تابستان سال گذشته در بندر بیروت کنارگیری کرد، در تمامی این دوره کشور را به صورت انتقالی اداره کرده بود. نشست‌های هفتگی کلاب جنبش سبز در کلاب هاوس با فشار وزارت اطلاعات تعطیل شده است. وبسایت کلمه از احضار حسین سربندی، یکی از دست‌اندرکاران این کلاب، به وزارت اطلاعات خبر داده و گزارش داده که تصمیم ماموران امنیتی بر توقف کامل برنامه‌های دو کلاب جنبش سبز و همچنین کلاب دغدغه‌های ایران است. حسین سربندی در استوری اینستاگرام خود اعلام کرده که جلسه روز دوشنبه کلاب جنبش سبز به دلیل فشارهای امنیتی لغو شده است. در این جلسه با حضور علیرضا رجایی، سعید مدنی، مسعود پدرام، مهدی نوربخش و علیرضا خوشبخت قرار بود موضوع جامعه جنبشی و گذار به دموکراسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر اساس گزارش‌ها ماموران وزارت اطلاعات روز 27 شهریور حسین سربندی را تهدید کردند که در صورت ادامه برگزاری این نشست‌ها بازداشت خواهد شد. شرکت‌های داروسازی فایزر و بایونتک روز دوشنبه اعلام کردند نتیجه پژوهش‌های بالینی جدید ثابت کرده که واکسن کرونا محصول این دو شرکت برای کودکان 5 تا 11 ساله امن و مؤثر است و به زودی درخواست تایید آن را به نهادهای مسئول ارائه می‌کنند. به گفته آنها واکسن این گروه سنی در مقایسه با واکسن نوجوانان بالای 12 سال حاوی دوز کمتری است. این دو شرکت در بیانیه مشترک گفتند تجویز این واکسن در کودکان 5 تا 11 ساله هیچ عوارضی ایجاد نکرده و موجب واکنش قوی پادتنها شده است. این اولین مورد از پایان آزمایش‌های بالینی واکسن کرونا در مورد کودکان زیر 12 سال است. واکسن شرکت مدرنا برای کودکان 6 تا 11 ساله هنوز در مراحل تحقیق است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم نوشین سید حسینی می سپارم.
سپاسگزارم امیر. سلام، ادامه خبرها رو مثل همیشه میتونید مثل همیشه توی وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. این خبرها و خبرهای بیشتر و همینطور میتونید به کانال تلگرام ما هم سر بزنید، telegram.com/radiofarda. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تصمیمات دولت ایران را دارای تأثیرات منفی بر راستی آزمایی های آژانس دانست. وزیر دفاع فرانسه در واکنش به فسخ قرارداد فروش زیردریایی به استرالیا دیدار با همتای بریتانیایش را لغو کرد.
اقتصاد فرانسه به فروش تسلیحات نظامی بسیار وابسته هستش.
و وزارت نیرو در ایران از خالی بودن 60% سدهای کشور خبر داده است.
اگر این وضعیت در سال آتی هم ادامه داشته باشد، قطعاً شرایط ایران بسیار بسیار وخیم خواهد بود.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. شصت و پنجمین کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه ای از تأثیر منفی تصمیمات دولت ایران بر فعالیت‌های راستی آزمایی این نهاد بر برنامه هسته‌ای ایران خبر داده. رافال گروسی گفته که تصمیمات ایران توانایی فنی آژانس برای حفظ آگاهی از روند برنامه هسته‌ای ایران را به طور جدی به خطر انداخته. بیشتر در میزه گردی با شرکت مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، و همینطور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن بریتانیا. ابتدا از رضا تقی‌زاده پرسیدم آیا اظهارات مدیر کل آژانس ممکن است به عواقبی برای ایران بیانجامد؟
آژانس یک مرجع اجرایی نیست، فاقد قدرت اجرایی است. گزارش میده به شورای امنیت یا به شورای حکام و تا به حال در حتی اندازه این گزارش دادن ها هم بیشتر سیاست تعلل و مماشات و انتظار رو در پیش گرفته. فارغ از این که آژانس الان برای اعمال نظارت بر برنامه هایی که داره جمهوری اسلامی انجام میده، یعنی حرکتی که به سمت بم داره انجام میده، دوچار مشکلات شده یا کارهاش دوچار اخلال شده، اطلاعاتی که داره در مورد انجام اقداماتی که جمهوری اسلامی صورت داده برای دست پیدا کردن به ظرفیت نظامی اتمی رو هم ندیده میگیره و اون رو در حد بیانیه‌های عادی از کنارش میگذاره. اینکه جمهوری اسلامی به مراکزی که در اون رده‌های اورانیوم یا تشعشع یا از این قبیل پیدا شده، جمهوری اسلامی جواب نمیده. خب تا وقتی که این سکوت و این تعلل وجود داره، جمهوری اسلامی نیازی برای پاسخگویی به این پرسش‌ها نمیده.
آقای تقی‌زاده، وقتی که آقای گروسی گفته که هنوز ذرات اورانیوم توی سه تا سایت ایران دیده شده و حل نشده است، کاظم قریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس گفته که درباره آلودگی اورانیوم در یکی از مکان‌ها نگفته کدوم مکان، توضیح مکتوب داده شده و بعد اضافه کرده گفته که اینکه منشأ آلودگی کاملا ناشناخته است حتی برای دولت ایران. چقدر چنین اتفاقی اصلا ممکن است؟ ممکن است که در کشوری آلودگی اورانیوم اتفاق بیفته، آژانس اعلام بکنه و بعد دولت اون کشور بگه که ما اصلا نمیدونیم منبعش ناشناخته است؟
اینا رو از پیش نمیدونستن و البته جمهوری اسلامی که میدونه این رو طبیعتا خیلی آشکارا دروغ میگه. ولی در ژانویه سال 2018 که به انبار بزرگی از اسناد و مدارک اتمی جمهوری اسلامی و فعالیت‌های اتمی رو اسرائیلی‌ها، نیروهای امنیتی اسرائیل از ایران خارج کردند، واقعا یک ثروت هنگفتی از اطلاعات در اختیار آژانس قرار گرفت که اول حتی منکر صاحب صلاحیت بودن فرستنده این مدارک شد، ولی به هر حال بقیه دنیا تدریجا همه این اسناد رو پذیرفتن. الان دنیای خارج میدونه که جمهوری اسلامی در نیم قدمی ساختن بمب اتمی است. جمهوری اسلامی دو بار فقط برنامه اتمیش رو تغییر داده و نه اینکه کنار گذاشته. یک بار در سال 2003 بود وقتی که آمریکایی ها رفتن به عراق و اونجا رو اشغال کردن و جمهوری اسلامی نگران این اشغال بود، و یک بار در سال 2015 که یک توافق جامع با گروه پنج بعلاوه یک به عمل آمد و جمهوری اسلامی در این دو بار برنامه‌های خودش رو کوتاه کرد، کند کرد و ولی مطلقاً کنار نگذاشت. چنانکه همین حالا که من شما داریم با هم صحبت میکنیم، یک تاجر دو ملیتی ایرانی آلمانی در دادگاه‌های آلمان مشغول محاکمه شدن، برای اینکه در حدود دو ماه قبل قصد داشته که 4 دستگاه از پرتوسنج‌های رادیواکتیو رو که برای غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار می‌گیره، همین که توی سانتریفیوژ غنی‌سازی می‌کنن، با یک دستگاه پرتونگاری بایستی بسنجن که غلظت اورانیوم داره چقدر است، و البته برای ساختن بمب هم چون باید به غلظت نظامی برسن به این دستگاه احتیاج دارن. همین حالا همین فعالیت‌ها رو ادامه میدن، ولی جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و آژانس همچنان سیاست مماشات رو در مورد جمهوری اسلامی ادامه میدن.
آقای مرتبی‌زاد، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی پیش شرط برای توافق دوباره برجام تعیین کرده و گفته که آمریکا باید اول همه تحریم‌ها رو به شیوه‌ای عملی، مؤثر و قابل رااستیازمایی لغو کنه. حالا سوال اینه، آیا دولت ابراهیم رئیسی به نظر شما برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام سیاست متفاوتی نسبت به دولت حسن روحانی در پیش گرفته، یا این اظهارات آقای اسلامی تکرار همون مواضع دولت قبلیشون؟ همه میدونیم که به هر حال حرف آخر در این باره رو رهبر جمهوری اسلامی میزنه.
تهران تعمدن علائم ضد و نقیض مخابره میکنه. اگر حرفای علی خامنه ای در آخرین دیدارش با دولت آقای روحانی رو ملاک بگیرید، به این نتیجه خواهید رسید که ایران اصلا دیگه سراغ برجام نخواهد رفت و اصلا منتفیش. منتها دقیقاً یک ماه بعد آقای خامنه ای در اولین دیدارش با ابراهیم رئیسی دقیقاً سر یک ماه بعد حرفای زد که اگر اونها رو ملاک بگیرید به معنای شاخ زیتون به غرب و شاخ زیتون به برجام هست. همین امروز فرمایشات حرفای آقای محمد اسلامی رو گفتید، سازمان انرژی اتمی، که دقیقا همون موضع کلاسیک قبلی رهبر حکومت رو تکرار کرده که آمریکا باید قبلش همه تحریم‌ها رو به شکل قابل راستی آزمایی لغو کنه. همزمان با او سرلشکر ابراهیم صفوی فرمانده اسپار سپاه اومده گفته آمریکایی‌ها مجبورن به قدرت ایران تن بدن و تسلیم بشن و به برجام برگردن. در واقع حرفی که میزنه همون برجام رو یک موفقیت بزرگ داره مخابره میکنه. رویای مقامات حکومتی در دولت آقای رئیسی ظاهرا این هست که فکر میکنن اگر بتونن برگهای بازی بیشتری داشته باشن، یعنی فشارشون در خاورمیانه رو بالا ببرن، ذخایر اورانیوم غنی شده شون بیشتر باشه، درصد اورانیوم غنی شده مثلا 60% یا بیشتر باشه از یه طرف، و دوم زمان بخرن، میتونن از آمریکا امتیازات بیشتری بگیرن. این اتفاقا موضعیه که آمریکایی‌ها رد کردن. یه مقام ارشد آمریکایی گفته بود که ما امیدواریم دولت رئیسی فکر نکنه که میتونه اگر جنگنده تر هست یا مثلا مواضع سرسختانه تری داره فکر کنه که میتونه امتیازات بیشتری بده. من فکر میکنم ریشه ماجرا برمیگرده به توانایی ها. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی راهی نداره جز این که به یک نوع تفاهم با آمریکا برسه. حالا دیر یا زود کم و بیشش جای بحث وجود داره. منتها اگر میخواد حکومت رو اداره کنه در ساختار اقتصادی فعلی با مشکلاتی که الان داره، با فشار اجتماعی فعلی، منطقا باید به یک راهکاری برسن، امتیازی بدن، بلکه بتونن کمی از تحریم ها رو کم بکنن، هرچند که ممکن هست معادلات سیاسی داخلی این رویا رو هم به هم بزنه.
آقای تغییزاده، کشورهای غربی مرتب در ماه‌های گذشته درباره کوتاه شدن زمان دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای هشدار میدن. سوال اینه که چرا همچنان، با اینکه هنوز ما نمیدونیم که آیا دور جدید مذاکرات احیای برجام کی قراره برگزار بشه، چرا همینطور شیوه مذاکرات دیپلماتیک رو بر شیوه قهری همچنان ترجیح میدن؟
خیلی ساده است. برای دولت کنونی آمریکا و همینطور برای اتحادیه اروپا، جنگ تازه در منطقه خاورمیانه خط قرمزه و نمیخوان از این خط قرمز عبور بکنن. این رو جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه و به نوعی پی تهاجم نظامی اسرائیل رو که میتونه محدود باشه رو هم به تن مالیده. بنابراین چهار نل داره به سمتی میره که در طول 25 سال 28 سال گذشته آغاز کرده و قصد داره اون چیزی که به عنوان طرح آماد ازش یاد میشه، طرحی که برای ساختن بمب اتمی و همینطور فراهم کردن وسیله تو فرستادن اون بایستی ایجاد میشد، رو تکمیل بکنه. البته اینکه میگم تکمیل بکنه، حرفای اروپایی‌ها واقعا گاهی خنده‌دار هم میشه. اینکه یک هفته مونده، یک ماه مونده، شش هفته مونده به اینکه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی الان بمب زیر عباشه، هر موقع که تصمیم سیاسی بگیره میتونه اون رو بسازه و حتی نمیدونه یا جامعه جهانی میدونه و انکار میکنه که امکان داره حتی تست سرد رو هم جمهوری اسلامی که آزمایش کامپیوتریه انفجار اتمی هست انجام داده باشه و حتی ممکنه بمب هم ساخته باشه، یعنی اسمبل کرده باشه ولی اون رو اعلام نمیکنه. بنابراین میبینن راهی جز این که با جمهوری اسلامی به نوعی بسازن و امیدوارن که این سازش در حد حداقل اون چیزی باشه در سال 2015 پیش آمد، این رو به دست بیارن، چون واقعا نمیخوان و شاید توانایی اون رو اروپایی ها ندارن و آمریکا هم قصد این کار رو نداره، برای اینکه منافع استراتژیک خودش رو در جای دیگری رقابت با چین میبینه و حالا در حال ترک خاورمیانه است.
آقای مهدوی آزاد، سوال آخر رو از شما میخوام بکنم. گفتید که اتفاقات داخلی در ایران میتونه معادلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه درباره برجام رو تحت تاثیر قرار بده. منظورتون دقیقاً چه اتفاقاتی هست؟
بذار اول بهتون بگم، اگر شرایط امروز ایران رو با اون روزهایی که مذاکرات برجام شروع شد مثلا سال 92 مقایسه کنید، درسته اون زمان ایران 10 تن مثلا سال 94 اورانیوم داشت، الان کمتره، منتها ایران الان 84 کیلوگرم 20 درصدی داره، 10 کیلوگرم اورانیوم 60 درصدی داره، تعداد سانتریفیوژهای ایران طبیعتا الان کمتره نسبت به اون بحرانی که منجر به برجام شد، منتها الان ایران سانتریفیوژهای بسیار سطح بالاتری داره، و از طرف دیگه در طول 18-19 سال گذشته هیچگاه دبیرکل آژانس مثل آقای گروسی نگفته بود که این گامی که ایران داره میره به این صراحت نگفته بود این گام سلاح اتمی است. منتها ببینید مجموع شرایط نگاه کنید، الان شک درباره برنامه اتمی ایران خیلی بیشتره، به وضوح داره ایران گردنکشی میکنه، منتها واکنش های غرب به مراتب از اون دوران ضعیف‌تره، به مراتب غرب داره خودشو بیشتر به اون راه میزنه، دلیلش برمیگرده بیشتر به معادلات داخلی در کشورهای غربی مشخصا ایالات متحده آمریکا. عین این شرایط در ایران هم هست. اگر شما افرادو در نظر بگیرید، اینکه امیر عبداللهیان باشه وزیر خارجه، معاون سیاسی کسی باشه مثل آقای علی باقری که اصلا مشهور به ضدیت با برجام، نمیدونم احتمالاً حمیدرضا عسکری مشاور سعید جلیلی عضو تیم بعدی خواهد بود، احتمالاً ابوالفضل زهروند رو میارن، از این تیم منطقاً چیزی جز جنگندگی در نمیاد. منتها حکومت عرض کردم نیاز داره. چیزی این وسط وجود داره که ممکن است معادلات منطقی ذهنی رو به هم بزنه و اون هم دعوا بر سر جانشین رهبر آینده، دعوا بر سر تک در واقع صدایی کردن بیشتر حکومت و تصاحب خیلی بیشتر قدرته. به زبان خیلی ساده تر بگم، اگر سپاه پاسداران هسته سخت قدرت، نهادهایی که منافعشون در جنگ و تنشه، اونایی که منافعشون در جنگ و از اون پول در میارن، اونها اگر منافع بیشترشون در ادامه این وضعیت باشه و برای حفظ قدرت خودشون بعد از مرگ آقای خامنه ای از الان احساس خطر بکنن، منطقا ممکن هست کشور رو ببرن به اون سمتی که منطقا روز به روز مسیر کره شمالی رو طی بکنه.
شنونده میزگرد بودید با شرکت مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، و رضا تغیزاده، تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن بریتانیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که وزیر دفاع فرانسه برنامه دیدارش با وزیر دفاع بریتانیا را لغو کرده، اقدامی که در ادامه واکنش‌های فرانسه به فسخ قرارداد فروش زیردریایی به استرالیا ارزیابی می‌شود. در رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
پس از آنکه وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که به وسیله استرالیا از پشت خنجر خورده است، فلورانس پارلی وزیر دفاع این کشور نیز دیدار این هفته خود را با بن والاس همتای بریتانیاییش لغو کرد. خبر کوتاه اما حکایتی که کار را به اینجا رسانده در روزهای اخیر جنجالی به راه انداخته است. موضوع عقد یک قرارداد موسوم به آوکوس به وسیله استرالیا با آمریکا و بریتانیا برای دریافت اطلاعات سری نظامی، تجهیزات و اجزای حساس برای ساخت زیردریایی هسته‌ای است. اما نکته تنش آفرین این است که استرالیا پیشتر قراردادی با فرانسه برای دریافت زیردریایی‌هایی داشت که با علم به اینکه اکنون می‌تواند به زیردریایی‌های هسته‌ای مجهز شود، قراردادش را با فرانسه فسخ کرد. و باز هم نکته جنجال آفرین دیگر این که فرانسه از قرارداد استرالیا با آمریکا و بریتانیا تنها ساعتی قبل از علنی شدن آن در روز چهارشنبه خبردار شد و همین این کشور را بسیار خشمگین کرده و آن را درویی و خنجر خوردن از پشت نامیده. فرانسه سفرایش را از بریتانیا و آمریکا نیز فرا خوانده است. اما پیتر داتون وزیر دفاع استرالیا در سفرش به آمریکا در توجیه عملکرد کشورش گفته است که فرمانده نیروی دریایی و ستاد مشترک ارتش استرالیا آنها را از این مسئله آگاه کردند که نمونه دیزلی زیردریایی های فرانسوی دیگر پاسخگوی نیاز آنها در دهه های آینده نخواهند بود. بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی، در گفتگو با رادیو فردا.
در حال حاضر نیروی دریایی استرالیا تنها 6 فروند زیردریایی در اختیار داره از کلاس کالین ساخت فرانسه و اینها دیزل الکتریک هستند. با وجود اینکه بزرگترین زیردریایی های دیزل الکتریک در جهان هستند، اما باز هم مداومت اونها در دریا و فواصلی که باید طی بکنن بدون توقف در بنادر جهت سوختگیری بسیار کمتر هستش در مقایسه با زیردریایی های اتمی. به همین دلیل دولت استرالیا تصمیم گرفت تا به جای خریداری زیردریایی های کلاس اتک به تعداد 12 فروند که بنا بود در سالهای 2030 تحویل نیرودریایی این کشور بشن، تصمیم گرفت این قرارداد رو لغو بکنه و مبلغ 400 میلیون دلار جریمه اش را هم بپردازد به فرانسه. در مقابل تصمیم گرفتن بر اساس یک پیمان نظامی که با آمریکا و انگلستان منعقد کردند، زیردریایی های اتمی به تعداد 12 فروند خریداری بکنند. خب این مسئله برای دولت فرانسه بسیار ناراحت کننده بود، به این دلیل که اقتصاد فرانسه به فروش تسلیحات نظامی بسیار وابسته هستش. وقتی که این خبر به طور ناگهانی منعکس شد و خب فرانسه این مسئله رو متوجه شد، بسیار شوکه کننده بود براشون. و توجه داشته باشیم که انعقاد این توافقنامه نظامی بین کشورهای استرالیا، آمریکا و انگلستان چندین سال تحقیقات و مذاکرات پشت پرده رو به همراه داشته، مذاکراتی کاملا مخفی که از فرانسه پنهان نگه داشته شده بود.
این نخستین بار است که فرانسه سفیر خود را از آمریکا، متحد قدیمیش، فرا می‌خواند. پاریس می‌گوید که متحدان با یکدیگر تا بدین درجه غیر قابل پیش بینی و با چنین بی‌رحمی رفتار نمی‌کنند. فرانسه وضعیت را یک بحران واقعی می‌خواند. سفیر فرانسه در آمریکا پیش از ترک این کشور به مقصد پاریس، این قرارداد را اشتباهی بزرگ و برخوردی بسیار بد به وسیله استرالیا در راستای شراکت دو کشور خواند. اما آمریکا و بریتانیا به دنبال چه هستند و چه هدفی را دنبال می کنند؟ کاخ سفید واشنگتن پیمان آوکوس میان این کشور، بریتانیا و استرالیا را پیمانی در راستای تثبیت امنیت در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام خوانده است. هرچند نامی از چین در این میان برده نشده، اما کارشناسان و تحلیلگران یک صدا از مقابله با چین سخن می گویند. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا، نیز از آن جمله است.
مسئله اختلاف نظر فرانسه با امریکا، انگلستان و استرالیا بر سر زیردریایی های فرانسه و قراردادی که با استرالیا داشتن چندین جنبه داره. یک این که از نظر نظامی زیردریایی های فرانسه هم عملکرد ضعیف‌تری دارن، هم برد کمتری دارن، همین که قدرت غافلگیر کنندگی ندارن. دوم، امریکا میخواست که نفوذ چین رو کمتر بکنه و از تلاش چین برای کشاندن نیروهای دریایی امریکا به شرق و درگیر کردن نیروی نظامی امریکا در اون منطقه جلوگیری بکنه. امریکا و بریتانیا بر این باورند که میان ناراضی شدن فرانسه و مقابله با چین، خب 100% مقابله با چین از اهمیت بیشتری برخوردار هست. ضمناً اونها میدونن که فرانسه رو در مقابل یک قرارداد چرب دیگری میتوان راضی کرد. نمونه این هم سال 2015 و قرارداد نظامی که با عربستان سعودی فرانسه برقرار کرد که کشورهای دیگه رأی مثبت فرانسه رو برای مسئله برجام بتونن به دست بیارن و از سنگ اندازی عربستان جلوگیری بکنن. اما اینکه آیا این مسائل و این اختلاف نظرها قابل حل و فصل هست؟ بله، نمونه تاریخی هم داریم. در سال 1956 و حمله فرانسه و انگلستان در قبضه کردن کانال سوئز که موجب خشم امریکا شد، و در سال 1971 که امریکا پشتوانه طلا برای پول ملی رو ملغا کرد و موجب خشم و غافلگیری ژاپن شد، که دیدیم بعد از اون روابط به صورت حسنه درآمد و دوستی‌های خیلی عمیقی رو هم شکل دادن.
استرالیا با این زیردریایی‌های اتمی به یکی از قدرتمندترین‌ها در جهان بدل خواهد شد، چرا که هفتمین کشور جهان خواهد بود که زیردریایی‌های هسته‌ای خواهد داشت. پیش از استرالیا، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و هند نیز به چنین توانایی‌هایی مجهز بودند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه همشهری روز دوشنبه با استناد به آمارهای وزارت نیرو گزارش داده بود که کاهش شدید بارندگی مخازن سدهای کشور را خالی‌تر کرده و حالا فقط 39% از ظرفیت مخازن آب دارد. در رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
روزنامه همشهری با اشاره به آمارهای وزارت نیرو که بارش‌های جوی سال آبی جاری از اول مهر سال پیش تا شامگاه 27 شهریور را نسبت به مدت مشابه سال آبی پیشتر دارای 50% کاهش برآورد کرده، با استناد به آمارها نوشته در سایه این کم بارشی قابل توجه، حجم ذخیره آب در مخازن سدهای کشور نیز با نزدیک 30% کاهش از نزدیک 28 میلیارد متر مکعب در سال پیش به حدود 19.5 میلیارد متر مکعب در سال جاری رسیده است. به سخنی دیگر، کاهش 8 میلیارد متر مکعب آب در یک سال. داده‌های وزارت نیرو پیرامون سدهای مهم آب شرب و کشاورزی کشور تا اواخر همین شهریور ماه وضعیت مخازن سدها در استانهای تهران، خراسان شمالی و مرکزی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، گیلان و نیز در استانهای مرکزی و هرمزگان را نامناسب نشان می‌دهد. به نوشته همشهری، در شرایطی که میزان بارش‌های جوی نسبت به سال قبل نصف شده، وضعیت ذخیره آب در مخازن سدها نیز با وجود همه تدابیر سختگیرانه رهاسازی آب کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. تازه‌ترین آمارهای وزارت نیرو به عبارت دیگر از تهی بودن بیش از 60% یا نزدیک به 2/3 ظرفیت مخازن سدهای ایران حکایت دارد. منصور سهرابی، متخصص آگروکولوژی یا زراعت شناسی و کارشناس مسائل آب و محیط زیست در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا علل این وضعیت را چنین تشریح می‌کند.
کاهش ورودی آب به سدهای کشور که وزارت نیرو اعلام کرده حدود 42.7% کاهش داریم، حاکی از کاهش بارش و بارندگی‌هایی هست که ما در سال آبی 1399-400 شاهدش بودیم. بسیاری از مناطق کشور با کمبود بارندگی مواجه بودند. ما در سیستان و بلوچستان شاهد بودیم که بارندگی تا 70% کاهش یافت. در بسیاری از مناطق نزدیک 50% ما کاهش بارندگی داشتیم و نباید فراموش بکنیم که سدسازی‌هایی هم که در ایران صورت گرفته متأسفانه در بسیاری از مناطق به درستی مکانیابی نشده اند و اصولاً آب کافی برای جمع شدن پشت سدها هم وجود ندارد و لذا کار عبثی صورت گرفته که در اون محل سدسازی انجام گرفته و سد احداث شده است. از طرف دیگر ما شاهد تغییر اقلیم هستیم. درجه حرارت بالاتر رفته، شرایط بارندگی و الگوهای بارش عوض شده، توزیع بارش عوض شده. همه اینها دست در دست هم داده اند که ما شاهد خشکسالی های شدیدی باشیم.
کل ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای مهر سال گذشته تا همین آدینه 26 شهریور ماه بیش از 29 میلیارد متر مکعب و در قیاس با بیش از 55 میلیارد متر مکعب سال پیش دارای 47% کاهش برآورد و به عبارتی نزدیک به نصف شده است. این در حالی است که گزارش شده در همین بازه زمانی میزان خروجی آب از مخازن سدهای کشور در مقایسه با 56 میلیارد متر مکعب سال پیشتر حدود 1/3 یا 34% کمتر شده، به نزدیک 37 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. این مسئله چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ منصور سهرابی، کارشناس مسائل آب و زیست بوم در آلمان:
اگر این وضعیت در سال آتی 1400-1401 هم ادامه داشته باشد، قطعا شرایط ایران بسیار بسیار وخیم خواهد بود و در بسیاری از مناطق ما شاهد فلاکت آبی خواهیم بود که زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. کاهش ورودی آب به سدها و این حجم از کاهش آبی که ما امسال شاهدش هستیم میتونه تأثیر بذاره بر کشت‌های پاییزی، کشت‌های آبی پاییزی که متکی به آب سدها بودن، و این قضیه میتونه کشاورزی رو تحت تأثیر قرار بده، کشت‌های پاییزی رو با مشکل مواجه کنه. در بعضی از شهرها هم اگر بارندگی نداشته باشیم و در پاییز هم ما شاهد کاهش بارش باشیم، آب شرب مردم هم با مشکل مواجه خواهد شد.
به نوشته همشهری، بررسی آمارهای مربوط به حجم ذخیره آب در مخازن سطحی کشور نشانگر آن است که با وجود افزایش ضریب منابع برفی موجود در ارتفاعات مشرف به سطحی کشور به دلیل افزایش دمای هوا، باز هم تراز منفی ورود و خروج آب از مخازن به کاهش میزان ذخایر آب منجر شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید. با گذشت تقریباً یک ماه از آغاز به کار وزرای ابراهیم رئیسی، برخی از آنها همچنان در حال انتخاب معاونانشان هستند. با هم بشنویم در این رابطه از بابک غفوری آذر.
این هفته اولین ماه فعالیت دولت ابراهیم رئیسی به پایان میرسد. عمده وقت وزرای او در این مدت به انتخاب معاونانشان گذشته است. برخی تقریباً این انتخاب‌ها را به پایان بردند و برخی همچنان در حال بررسی هستند. ابراهیم رئیسی پیش از این در مجلس و در سخنرانی معرفی وزرایش انتخاب معاونان وزرا را از مهمترین تصمیم‌های هر کدام از آنها دانسته و گفته بود بر این انتخاب‌ها نظارت می‌کند. افرادی که تاکنون در وزارتخانه‌های مختلف به عنوان معاونان معرفی شدند، اکثرا افرادی فعال در نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران بودند. خبرسازترین این انتخاب‌ها در وزارت امور خارجه انجام شد، جایی که با تصمیم حسین امیر عبداللهیان، علی باقری کنی از معاونت قوه قضاییه به سمت معاونت سیاسی وزارت خارجه انتخاب شد. چهره‌ای که به عنوان مخالف توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی حالا در صورت ادامه یافتن مذاکرات احیای برجام مسئولیت آن را بر عهده خواهد داشت. در وزارت کشور هم که یکی از وزارتخانه‌های مهم سیاسی محسوب می‌شود، احمد وحیدی وزیر کشور محمد باقر خرمشاد را به عنوان معاون سیاسی معرفی کرده است. آقای خرمشاد هم سابقه حضور در سازمان ارتباطات اسلامی از نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی دارد. عزت‌الله زرقامی هم که به عنوان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شده است، گروهی از همکاران پیشینش در زمان ریاست بر سازمان صدا و سیما را به عنوان مدیرانش انتخاب کرده است. مهمترین آنها علی دارابی، قائم مقام و معاون آقای زرقامی در صدا و سیماست که حالا هم قائم مقام و معاون او شده است. انتخابی که با انتقاد برخی کارشناسان حوزه میراث فرهنگی روبرو شده که میگویند آقای دارابی سابقه‌ای در این زمینه ندارد. در وزارت امور اقتصادی و دارایی حسین خاندوزی که در همان روزهای ابتدایی وزارتش محمد هادی سبحانیان را به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی منصوب کرده بود، روز دوشنبه حسین قربانزاده را به سمت رئیس کل سازمان خصوصی سازی معرفی کرد. سازمان خصوصی سازی در سالهای اخیر یکی از پرحاشیه ترین بخشهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. به ویژه بر سر فسادهای رخ داده در واگذاری کارخانه ها و واحدهای تولیدی پرسود به بخش خصوصی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. علی اشرف پوری حسینی از رؤسای پیشین این سازمان مرداد ماه سال 98 ساعتی پس از استعفا بازداشت و بعداً به 15 سال حبس محکوم شد. یکی از وزارتخانه‌هایی که هنوز معاونان بخش‌های مختلفش چندان معرفی نشده و نگاه‌های زیادی هم معطوف آن است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که وزیر جدیدش محمد مهدی اسماعیلی تنها روز یکشنبه یاسر احمدوند را به عنوان معاون فرهنگیش معرفی کرد و هنوز تکلیف معاونان مهم دیگرش مانند معاون هنری و رئیس سازمان سینمایی نامشخص است. برنامه‌های به شدت سختگیرانه آقای اسماعیلی در زمان معرفی به عنوان وزیر ارشاد با انتقادهای بسیار شدید چهره‌ها و صنوف فرهنگی و هنری معرفی شد و از آن زمان بسیاری منتظر هستند تا با معرفی مدیران ناظر بر بخش‌های فرهنگی و هنری مسئول اجرای این برنامه‌ها را بشناسند. برخی علت تأخیر در معرفی این افراد را هم به همین موضوع مرتبط می‌دانند. و بالاخره در وزارت اطلاعات که نام مدیرانش به صورت رسمی اعلام نمی‌شود، خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داد که اسماعیل خطیب وزیر جدید اطلاعات رئیس سازمان حراست کشور را معرفی و در مراسم معارفه‌اش هم شرکت کرده است. حراست‌ها از بخش‌های زیرمجموعه وزارت اطلاعات هستند که در تمام دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی نماینده مستقر دارند. نام فردی که به عنوان رئیس سازمان حراست و معاون وزیر اطلاعات معرفی شده اعلام نشده است.
تا
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مرکز آمار ترکیه در گزارشی از خرید بیش از 900 واحد مسکن توسط ایرانی ها در این کشور طی ماه گذشته میلادی خبر داد. در پی آغاز تحریم های آمریکا و همزمان پایین آمدن سریع ارزش ریال از سال 2018، خرید مسکن به وسیله ایرانی ها در ترکیه تشدید شده. در این رابطه بیشتر بشنویم دیدگاه مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ.
دلیل اولی که وجود داره با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی در ایران، بسیاری از ایرانیان علل خصوص در طبقه متوسط فرادست و فرودست در تلاش هستند که دست به مهاجرت بزنند. سالهای گذشته مقصد گرجستان بود، بعد خدمت شما عرض کنم ارمنستان یا آذربایجان بود، الان کشوری که بهترین امکانات رو میده با توجه به مشکلاتی که بر خصوص پاندمی کرونا به وجود اومد، نزدیکترین شباهت‌های فرهنگی و خدمت شما عرض کنم غذا و دسترسی ترانسپورت رو به ایران داره ترکیه هستش. در نتیجه ترکیه عملا تبدیل به کشوری شده که مقصد مهاجرتی اولیه برای کسانی هست که دسترسی به اروپا، به امریکا و به استرالیا از منظرهای اقتصادی ندارن. در شرایطی به سر می‌برن که الان بسیاری از صنوف، بسیاری از تخصصات در حوزه‌های بهداشتی، صنعتی، تجاری و بازرگانی به ترکیه منتقل شده و بسیاری از ایرانیان عملاً با خرید خانه در ترکیه زندگی می‌کنند و کسب و کارهایی در ایران دارن یا حتی کسب و کارهای خودشون رو به ترکیه بردن و بعضن هر چند ماه یک بار به ایران برمیگردن. الان در ترکیه ما شاهد یک شبکه‌ای هستیم که به ایرانیان ترک مشهور شدن، علل خصوص در استانبول و شهرهای ساحلی. من دو تا آمار بگم خدمت شما. قیمت دلار در دولت آقای روحانی 8 برابر شد، شاخص بورس هم 25 تا 26 برابر شد، قیمت خونه هم تا 400% رشد کرد. این عوامل اتفاقاتی هست که آنچنان قیمت ها رو در ایران بالا برده که بخش هایی که میخواهند خانه رو در داخل کشور بخرند عملا ناامید شدند و با توجه به اون ذکر ارقامی که برای شما گفتم تمایل دارن که سرمایه خودشون رو به خارج از کشور ببرن، چون بی‌ثباتی عمیق اقتصادی و اجتماعی در کنار بحران‌های سیاسی دیده میشه. در نتیجه ما شاهد این سیل عظیم مهاجرت سرمایه و افراد و تخصصات به ترکیه هستیم.
دختر نظرات مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ رو میشنیدید. هفته موسیقیدانان مهاجر از خاور نزدیک و میانه عنوان یک رویداد فرهنگی با شرکت 35 نوازنده و خواننده است که برای آشنایی با یکدیگر سمیناری در شهر کلن آلمان برگزار کردند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
در چارچوب طرح چند ملیتی هفته موسیقیدانان مهاجر از خاور نزدیک و میانه، سه گروه حرفه‌ای شرکت داشتند که یکی از آنها متشکل از نوازندگان و خوانندگان سوری و عراقی ساکن شهر دورتموند است، دیگری گروه نوروز که در شهر اسن بر دو موسیقی ایرانی و عراقی تمرکز دارد، و گروه سوم هم تشکیل شده از نوازندگان و خوانندگان موسیقی عربی و افغان از بلژیک. این سه گروه که در مجموع در برگیرنده 35 نوازنده و خواننده است، پس از شرکت در سمیناری در پایان کار همگی در یک کنسرت بزرگ هم در شهر کلن آلمان شرکت کردند. کیومرث مصیبی، آهنگساز و نوازنده سنتور، از جمله هنرمندانی است که در شکل‌گیری این حرکت فرهنگی نقش پررنگی داشته. او 11 سال است در آلمان زندگی می‌کند. دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است. رشته جامعه شناسی موسیقی را در آلمان به پایان برده و در حال حاضر سرگرم نوشتن تز دکترای خود درباره موسیقی ایرانی است. آقای مصیبی در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری این حرکت فرهنگی اینطور گفته:
نوازنده‌هایی هستن که از خاورمیانه مهاجرت کردن به اروپا و اینجا دارن فعالیت حرفه‌ای موسیقی انجام میدن
و هم مثل شما هم دانش آموخته موسیقی هستن و هم آثاری رو خلق کردن، آهنگسازی کردن.
بله، در واقع نوازنده‌هایی هم که الان تو این پروژه دارن ساز میزنن همشون به یک نحوی افرادی بودن که در کشورهای خودشون و در گذشته خودشون نوازنده‌های بسیار بسیار مطرحی بودن و اینجا هم به صورت فعال دارن کار موسیقی انجام میدن. این یک نکته خیلی مهمی هستش که در واقع این نوازنده هایی که دارن الان تو این پروژه ساز میزنن افرادی هستن که شغلشون این هستش و به عنوان نوازنده حرفه‌ای در اینجا در حال فعالیت هستن. هدف اصلی این پروژه این هستش که بتونیم ما مهاجرینی که از کشورهای دیگه در داخل اروپا هستیم و به صورت حرفه‌ای داریم کار موسیقی میکنیم بیشتر به همدیگه نزدیک بشیم و بتونیم یک اثر بزرگتری رو توی اروپا برای شنونده‌های غیر اروپایی و حتی اروپایی بذاریم.
در میان 35 نوازنده و خواننده هفته موسیقیدانان مهاجر در آلمان، یکی هم محمد امان از افغانستان است که در کنسرت بزرگ این حرکت فرهنگی چند ترانه خواند.
اینجا من یکی دو آهنگی دارم همراه با سایر نوازنده هایی که از کشورهای مختلف است، مثلا از سوریه است، عراق است، از ایران است، با هم مشترکاً میزنیم میخوانیم. در نظر گرفتن که ما هنرمندا دعوت کردن ما اینجا اشتراک کردیم، همه هنرمندا با هم آشنا میشیم و موسیقی ما با موسیقی آشنا میشن. خوشبختانه هیچ مشکلی نیست و افتخار داریم که امروز اینجا ما اشتراک دارم و با هم آشنا میشیم، با سایر هنرمندا هم میزنیم میخوانیم. امیدوارم که همه هنرمندا خوش بدرخشه.
آقای امان خواننده ترانه ملا محمد جان در کنسرت بزرگ هفته موسیقیدانان مهاجر در شهر کن آلمان 15 سال است در بلژیک به سر می‌برد و همواره در برنامه‌های فرهنگی کشورهای اروپایی شرکت می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب مثل همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی است. همراه می‌شیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در آخرین روز مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام جهانی 2021 که به میزبانی کشور لیتوانی در جریان است، دوشنبه شب تیم ملی فوتبال سالونی ایران برابر آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی به میدان رفت و در پایان با نتیجه 1-2 مغلوب شد، اما با توجه به 2 پیروزی در 2 دیدار اول مقابل صربستان و آمریکا به عنوان تیم دوم گروه راهی دور حذفی شد. طبق جدول مسابقات فیفا، فوتسالیستای ملی پوش ایران روز جمعه در دور حذفی جام جهانی برابر تیم ازبکستان به میدان می روند. رئیس فدراسیون هندبال ایران برای بررسی مشکلاتی که برای تیم ملی هندبال زنان این کشور در اردن میزبان مسابقات قهرمانی آسیا به وجود آمده، دوشنبه شب راهی این کشور شد. علیرضا پاکدل قبل از ترک ایران در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در مورد مشکلات تیم ملی هندبال بانوان ایران پیش از مسابقه با اردن میزبان گفته:
دو تن از مربیان اصلی تیم و امروز در واقع مربی دیگر تیم یکی از بازیکنان رو اعلام کردن که تست کروناشون مثبت شده، ولی با این وجود و استرسی که از شب قبل از بازی متاسفانه میزبان به تیم ما وارد کرد، اتفاقاتی که در مورد میزبانی افتاد، به هر شکل این میزبانی شاید در حد نام آسیا نباشه، بچه های ما تونستن یک کار بزرگ رو به نظر من انجام بدن.
تیم ملی هندبال زنان ایران 2 روز پیش در یک نبرد حساس تیم اردن میزبان را 28-22 شکست داد و روز سه‌شنبه در صورت پیروزی یا حتی تساوی با سوریه ضمن صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا برای اولین بار جواز شرکت در مسابقات جهانی را هم دریافت خواهد کرد. تیم ملی فوتبال زنان ایران سه‌شنبه شب در اولین دیدار مرحله مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا در تاشکند ازبکستان به مصاف تیم بنگلادش می‌رود. زنان ملی پوش فوتبال ایران در شرایطی امشب اولین دیدار آسیایی خود را برگزار می‌کنند که طی چند روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس و همچنین خبرگزاری فارس با به راه انداختن جنجال پوشش دختران فوتبالیست، لباس زنان ملی پوش فوتبال را مغایر با فرهنگ اسلامی دانسته‌اند. و در یک اتفاق تلخ، خبرگزاری‌های ایران روز گذشته از خودکشی یک بازیکن فوتبال خبر دادند. شاهرخ غلامرضا پور، فوتبالیست برازجانی و بازیکن سابق تیم‌های فجر سپاسی شیراز، مس کرمان، پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان، روز گذشته در ورزشگاه شهر برازجان دست به خودکشی زد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله رسیدیم. از تک تک شما سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. از من نوشین سید حسینی، بدرود.